Bismillahirrahmanirrahim. دست شما درد نکنه. مباحث امروز ما روز دوشنبه مباحث طب المعصومین تو صفحات 78 79 بودیم و یک کلمه که در رابطه با صفحه 79 بگم اینه که اون روایت طولانی که اول صفحه بود از امام صادق علیه السلام در صفحه 79 قال الصادق علیه السلام اربعت و اشیاء تجل البصر، چهار چیز چشم روشن میکنه، و تنفعن ولا تضررن. این کتاب اینجوری داره، اینجور که کتاب داره مال مکارم الاخلاق صفحه 191. حالا این دو سند دیگه هم داره، یکی بحار جلد 63 صفحه 198، بحار جلد 63 صفحه 198 حدیث 4. حالا میخوایم بگیم این تیکش رو به صورت مغایب بخون، ینفعنه واو هم نداره، حالا اینجا داره و تنفعنه ولا تضررنه، بنابرای این نسخهی که الان سندشی میگم واو هم اول نداره، ینفعنه ینفعنه ولا یضررنه، اول واو نداره، دوتای بعدش هم با یای مغایبه، ینفعنه ولا یضررنه. این از کجا میگی؟ این سندش مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 342 حدیث 3 خط تیره 294 20094. خب حالا مباحثه امروز خودمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. التجشع اواخر صفحه 79 طب المعصومین، التجشع یعنی بادگلو کردن، آروق زدن. از نظر فقهی آروق زدن حکم اولیش اینه که جایز. دوم، اگر آروق بلند بزنه حکمش اینه که مکروه. اگر آروغ تونتون بزنه الکی، دیدی بعضی بچه ها جوان و عدوزن، اینم مکروه. یه بار دیگه نه، آروغ زدن طبیعیه و به نفع بدنته. کجاست؟ وقتایی که علیکم السلام، وقتایی که من پرخوری نکردم، بدخوری نکردم، حالا ایجاد هوای اضافی در معده که سبب میشه که احساس نفس تنگی کنم، این هوای اضافی از طریق مری و گلو تخلیه میشه. حالا آروغ زدن طبیعی با این توضیح که دادم که صدادارم نیست، خیلی آرومه، این چیه عمو جون؟ به نفع بدنه و غذایی که انسان خورده بر انسان گوارا میشه. اگر نه مؤمنا سردل بکنه، پوده بکنه، تصاحب فهمونی ناراحتی های غیر عضوی معده بگیره، همش در عذابه. میگه کاش کی کوفت میخوردم اما یه غذا نمیخورد، به اصطلاح عامیانه مردم. حالا از رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن الجشاء نعمتون، چاپونه یکم اشتباه نشد، الجشاء نعمتون، آروغ زدن طبیعی توضیح دادم که بدون صدا هست، این نعمتی هست علیکم السلام، من نعم الله، نعمتی از نعمتهای گوناگون خداست، و اذا تجشع هنگامی که آرق طبیعی زد یکی از شماها، و اذا تجشع احدکم فلیحمد الله، پس خدا رو ستایش کنه، بگه الحمدلله رب العالمین، ولا یرفعن جشاءه، آرق زدنش و صدادار و خشن و بلند قرار نده، چون سبب تعزیه دیگران میشه. اگر علم به تعزی داشته باشم ایذای مؤمن و مؤمنین حرام، گناه کبیره، ولی یحتمل، از باب احتمال میگیم کراهت داره. گرفتین مؤمنا چی شد؟ لذا نهی کرده و نون تأکید ثقیله هم آورده، هر آینه تأکیدن و تحقیقن بلند نکنه آرخ زدنشو، ای لا یرفع صوته به تجشعه، بلند نکنه صدای خودش رو به آرخ زدن، ولا یرفعن جشاءه. روایت بعدی، امام کاظم علیه الصلاه و السلام فرمودن اگر ریحان کوهی که با زروجه مصرف کنی ها، هم ثقل معده و سنگینی معده از بین میره، هم آرق زدنت مثل آدم میشه، پاکیزه، کم صدا، طبیعی میشه، هم فضای دهان و حلقت خوشبو میشه. نه نه، این ریحان کوهیه، با زروج، با دالزار، با زروج یعنی ریحان کوهی. امام کاظم علیه السلام فرمودن در رابطه با بازروجه، عن البازروجه، تو پرانتز خودش هم گفته معناشو، الریحان الجبلی، ریحان کوهی، سه تا فایده‌اش چیه؟ یذهب به ثقل معده، سنگینی معده ابن. دوم، یطیب الجشاء، پاکیزه میکنه آرق زدن رو، یعنی همین آرق زدن طبیعیت هم پاکیزه است، بدون صدا هست و خوشبو هم هست. سوم، و نکهت، فضای حلق و فضای دهان چی میشه عموجون؟ پاکیزه میشه، یعنی از بوی تعفن رهایی پیدا میکن. حالا انشالله هر وقت بخواییم من علل بدبویی دهان که 20 علته واسهتون توضیح میدم، حالا انشالله اگه امروز شد یا فردا یادم باشه بیارم واسهتون توضیح میدم. تو طب رسول گفتم، حالا اینجا هم یه بار دیگه بگم به مناسبت آروغ و سپس دندون و خلال اینا. روایت سوم، امام رضا علیه السلام فرمودن ما عطس عاطسون الا هضم له طعامه، هیچ عطسه کننده عطسه طبیعی نمیزنه مگر اینکه کمک میکنه به هضم غذا در معده. یه حرکت فیزیکیه که تمام احشاء داخلی تکون میخوره. گفتی مومنه چی میخوره؟ بله عمو جان، بله 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 بله، اون مربوط میشه به دستگاه تنفسی، شش و ریه و سینوس ها و پشت حلق و اینا، درست ها؟ این مربوط ها، ما تو دستگاه گوارشی، درست شد مومن ها؟ مثل یه چیزی که تکون میدن خیک و اینا تکون میدن، مومن ها مثلا کرشی میگیرن دوغش رو جدا میکنن، یا دستگاه سانتریفوژه به خاطر وزن مقصود دواری، خامه یه برمیره شیر از یه برمیره. ما عطس عاطسون الا هضم له طعامه، حالا تو روایات شیعه داریم در 24 ساعت یه بار، دو بار، تا سه بارم دلیل بر سلامتی بدن، اما اگر بیشتر شد خود عطسه بیماری نیست، اما علامت بیماری میتونه باشه. حالا اگر کسی عدسه های 15-16 به بالا تا 25 تا میزنه رده هم، چکش هم کردیم و بینیم حساسیت فصلی نداره، یا مثلا پودر کندوش به بینی نکشیده، یا که بخواد 10-15 تا عصب پشت سر هم بزنه کندش. حالا چی؟ احتمال ناراحتی قلبی میدیم، میگیم برو یه دونه رادیوگرام قلب بگیر، بعد یه آنژیوگرافی اگر لازم باشه بگیر. چون غالبا کسایی که همجوری به طور طبیعی بدون چیزی که عامل خارجی یا داخلی باشه هی عصب پشت سر هم میزنه، علامت بعضی از بیماری های چیه؟ قلبیه. فعلا ما تو عدسه سلامتی ما، یعنی تو 24 ساعت یکی دوتا تا ستا عدسه میزنه، میگیم نشونه سلامتیشه از نظر فیزیکی ها، از نظر فیزیک عملی. کمک میکنه به هضم غذا، کمک میکنه به هضم غذا. میشه هم چیزی؟ بله که میشه. یه مثال دیگه واسه تون بزنم، مثلا این زانوامه، اگر پرخور باشم و کم تحرک، توی زانوا تشکیل کلافهای پرپیچ خم پروتئینی میشه. هیچ بیماری نداره مگر شبکه پرپیچ و خم پروتئینی، این کلاف نخ سردرگم. تا اون از تو زانو در نیارن در ساکت نمیشه. آیا میتونی بدون جراحی خوب کنی؟ بله. پرخور نباش، تحرک لازم هم داشته باش، خود این عبه میره. یا با آب درمانی 40 شبانه روز فقط یواش یواش آب میخوره، تصاف همونی اینم خوب میشه بدون جراحی. حالا میخوام یه چیز دیگه بگم، اگر آدم پرخور نباشه اما کم تحرک باشه، این حرفامو خیلی دقت کن، چون شما اهل درس خوندن و تحقیق و پژوهش هستین، اینا یادگاری میخوام بهتون بگم. آدم پرخور نیست اما کم تحرکه، خود کم تحرکی قذروف مفصل نازک میشه، دردای زانو میگیرن. چرا؟ به خاطر این که میخوام مباحثه کنیم، به خاطر این که غذای قذروف از مایع مفصلیه، لذا وقتی که یه مقدار قدم میزنی درد مفاصل ساکت میشه. آرترید روماتوئید نداری، روماتیسم مفصلی نداری، آرتروز نداری، در رفتگی دیسک نداری، کشش تاندون نداری، کشیدگی مینیکس پا نداری، جا به جای کشکک زانو نداری، نشری مایع مفصلی نداری. پس این چیه؟ الان واسه توضیح دارم. این درد به خاطر نازکی قذروفه. چرا؟ چون کم تحرکی غذای قذروف از مایع مفصلی، لذا یک کم که قدم میزنی دست ساکت میشه. تخصصی مفاصل واسه تون توضیح دارم، اما خواستم بگم ببین تحرک ها چجور کمک میکرد به هضم غذا، پیاده روی آرام در سطح مستری، عدسه زدن کمک میکرد به هضم غذا، برای تهیه غذا برای قذروف از مایع مفصلی هم ما تحرک لازم داریم، یه مقدار باید روا بریم. حالا قربون این امام صادق با. خیر ما تداویتم بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا کنین چیه؟ پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. حالا اینجا اسما کنفرانس اینا میگم، اشکال نداره بگین عام، هم قدر امام صادق بده، اینم امام رضای رؤوف. حالا مباحثه بعدی مؤمنا التخلل، حالا عمیم روایت نخوندم، امام رضا فرمودن ما عطس عاطس الا هزم له طعامه او تجشع او تجشع، یا آروغ طبیعی بزنه با گلوی طبیعی، عادت زشت نداره، پرخوری هم نکرده، بدخوری هم نکرده، یعنی نوشابه گازدار، دوغ گازدار نخورده، آروغ طبیعیه. خب آروغ طبیعی سبب چی میشه؟ الا مرعه طعامه، غذایی که خورده برش دلنشین و گوارا میشه. التخلل للاسنان، خلال کردن مر دندانها را، تیتر مباحثه. التخلل للاسنان، خلال کردن مر دندانها را. تعریفه، تعریف تخلل چیه؟ التخلل هو اخراج ما بین الاسنان من بقای الطعام. خلال نمودن یعنی خارج کردن آنچه که بین دندونها هست از اضافات و بقایای غذای خورده شده. حالا مؤمنا تو روایات شیعه خارج از کتاب داریم، همین الان غذا خوردیم، غذات هم تازه بود، حد اقل اسراف چیه؟ بعد از غذا آب تو دهنت بگردونی بریزی بیرون، حد اقل اسراف. چون همین الان غذا خوردی، غذات هم سالم بوده تازه، واسه چی بریزی بیرون؟ اینه که تو دهنت گردوندی نمای غذا رو قورت بده. حالا شما خلال میکنی، این غذاهایی که لای دندون گیر کرده که با چوب خلال که توضیح میدیم اینا رو در میاری، اینا رو باید بیرون بریزی، اینا رو نباید قورت بدی. قربون این دین برم که آلوده به باکتریای مضر بین دندانه. باز جالبتر اینه که دین میفرماید سه مرتبه بعد همه دندونات خلال کردی، میگه سه مرتبه هی آب تو دهان بگردون بریز بیرون. چقدر دین ما آجا طاهر و طیبه. اول که تازه است، هنوز خلال هم نکردی، همین غذای تازه خوردی، درست مومن ها. اما بعدن که خلال کردی میگه اون خلال ها رو دیگه قرص نده، اونا بریز بیرون. بعد هم میگه همه دندونان رو خلال کردی، آن سه بار آب تو دهنت بگردون بریز بیرون. میخوام دین رو بگم ها. اینا رو همه رو میخونیم ها. از رو بذار که یواش یواش بخونم. الروایاتو قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تخللوا على اثر الطعام و تمضمضوا. خلال کنید مردم مسلمان و انسانهای شریف کل دنیا تا قیامت بر اثر غذایی که به جا مانده در بین دندونا، خلال کنید، بعد از خلالم قورت ندین، مزمزه کنین، آب تو دهنتون بگردونین بریزین بیرون. فانها مصحه الناب و النواجذ، به علت این که این خلال بعد از غذا و این آب گردوندن بعد از خلال که بیرون بریزی، این سلامت نگه میداره دندونهای نیشت رو. ناب الفلامش جنسه، دندانهای نیشت رو. چند تا دندون نیش داره انسان؟ چارت، دوتا بالا دوتا پایین، و همچنین نواجزه و همچنین دندانهای آسیاب کوچک را. امام صادق علیه السلام فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فرمودن تخللو، خلال کنید بعد از قضا. این بعد از قضا هی میگم، آن روایات دیگه داریم، من هی دارم با اونا میگم. فانهو، این خلال بعد از قضا جایی که آب هست و چوب خلال تایی زیر آب میگیری قشنگ، فانهو مصلحتون للثته و نواجزه و نواجزه. اینجا هم به صلاح و فلاح لثاته که لثات ورم نکنه، عفونت نکنه، که سبب پوسیدگی ریشه های دندون هم نشه، و به نفع آسیاب های کوچکت هم هست، دندان های آسیاب کوچکت هم هست. علیکم السلام. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی، که امت اسلامی بفهمد، انا هر دو معصومن، هر دوشون هم کارشون شایسته و بایسته است. حالا امت اسلامی و انسان‌های شریف که پیرو ولایین متوجه باشن که با بعضی چوبا نباید خلال کرد، مکروهه، چون مخرب لثه هست، مخرب لثه هست. ولا تتخلل بالقصب، با چوب نیجارو، با چوب نیجارو خلال دندون نکن. ولا بالآسه، با سین بنویس، ولا بالآسه، و با چوب مرد، مرد، و با چوب مرد خلال نکن. ولا برمانه، و با چوب انار، درخت انار هم خلال نکن. چرا؟ چون دچار بیماری خوره پوست میشه، خارش شدید توأم با ریزش سلولی. و قال صلی الله علیه و آله و سلم انهن، هر کدوم از اینا یا ستای اینها، یحرکن عرق الاکلت، تحریک میکنه به نوع جهش و موتاسیون چی رو؟ رگ آکله رو، دچار خوردگی پوست میشه. و اگر بعضی مسائل عفونی دیگه هم باشه، با دست آلوده، غذای آلوده، آب آلوده هم مصرف کن، بدتر از بدتر شد، هم دچار آلودگی های پوستی میشن به نوع خارش شدید و خوردگی پوست و عفونت پوستی، هم دچار بیماری خوره و جزام میشن که یه بیماری واگیری عفونیه. علیکم السلام. روایت بعدی، پیغمبر اکرم هدیه نمود، بخشید، عطیه نمود، چوب خلال طبیعی مفید را به جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، و بعد بهش فرمود، پیغمبر بهش فرمود که جعفر با این چوب خلال سالم که جزء این مکروهات هم نیست، با این خلال کن که هم برای سلامتی دهانت خوبه، هم برای سلامتی لثه‌ت خوبه، هم روزیت رو زیاد میکنه. روزی اقسامی داره، یکی از روزی ها چیه؟ ایجاد سلامتی، بقاء سلامتی، چه در فرد چه در اجتماع، کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده. آفرین آفرین، من در وردی غرب و شرق اینجا هم تکرار میکنم، نخای دندون، حالا بعدنها گندش در میاد، حالا فعلا این هم تو پزشکی نخ دندون، حالا تو پزشکی اسلامی مؤمنا ما نمیگیم لا یجوز، یجوز، اما جواز به معنی الاعم نخ دندان. اما چوب خلال دندان به شرطی که از اون مکروها نباشه ها، تصور فرمودیم مؤمنا، اینجا میشه چی؟ اما یستحب. حالا اگر چوب عراق باشه چیه؟ مستحب مؤکده، تقویت مینای دندونه. اگر ساده کوفی باشه چیه؟ تقویت لثه و دندان، هر دو با همه، و استحکام ریشه ها در بن فک، مستحب مؤکد. حالا اینا رو میخونیم، قصه نخونیم، حاشیه زن. امام صادق علیه السلام فرمودن ناوله، ناوله نبیو، ناوله یعنی هدیه نمود، عطیه داد، بخشش کرد، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به کدام بزرگوار؟ به جعفر ابن ابی طالب، برادر جان امام علی علیه السلام. خلالن یه چوب خلال مفید که غیر مکروه ها، مستحب یا مستحب مؤکده. فقال رسول الله، یا جعفر، ای جعفر طیار، ای جعفر ابن ابی طالب، تخلل با این چوب خلال سالم مفید مستحب یا مستحب مؤکد، با این خلال کن بعد از غذا. فانه، این خلال این چنینی، مصلحتون للفم او قال للثه، این شک از راویه، مفید فایده هست به صلاح دهانت یا به صلاح لثات که ریشه دندونات تو اونه و به فک کلید خورده، قفل شده، و و مجلبتون لرزق، جلب کننده رزق. رزق اقسامی داره، پس ها فهمیدی مؤمنان ها، چه مالی چه غیر مالی. حالا تو بحث بهداشت فرد و اجتماع، عافیت فرد و اجتماع، مریض نشدن فرد و اجتماع، که هزینه اضافی درمان تحمیل بر اقتصاد خانواده و بر اقتصاد کلان کشور نشه. دیدی روزی زیاد میشه؟ مجلبتون لرزق. درست شد آقا؟ گفتم دیگه اون ستا مکروه نباشه. آفرین. یجوزو میشه جواز معنی العام. اگر خار خاشاک دورت باشه، هر چی رو زمین باشه برداریم، اینم مکروه. اینم روایات داریم. خب مکروه. مثلا اینجا چوب کبریت افتاده. بعدم چوب جارو افتاده. نم کاغذ افتاده بعد تاکنه لید دندون کشه. تو اداره هست نمیدونم سوزن تگر اینا هست بعد اینجا. ناخونش بلنده اینجوری کن. این همه مکروه. یورس الفقر. روایات داریم. فقر میاد. اولش فقر بهداشتی، بعد فقر مالیه. بیمه رو ببین با این عرض و طولش دندون قبول نمی کنه. تصاحب فهمیدن چه عزینش گرون. لذا یورس الفقر، چه فقر بهداشتی مؤمن ها، چه فقر مالی میاد. حالا یک روایت همین زیر یادداشت کنیم، مؤمن ها حاشیه زنم به کتاب اضافه کنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام، نیست اون وسط ها اسم قصب برد، میخوام که اسم چوب نیجارو بود، باش خلال کردن مکروه. حالا میخوام یه روایت بخونم بگم نه تنها مکروه، حاجتت هم از خدا میخوایی که برآورده بشه تا 6 روز برآورده نمیشه، به خاطر این تخلفت که با چوب نیجارو قصب خلال کردی. چون بعد درخواست بجات از دهنی باشه که پاکیزه باشه. حرفم میگیری چی میگم؟ یه زیر مثال دیگه بزنم حرفم تصور کنیم. در جایی که این ظرفای قصری میذارن مؤمنا، بچه توش جیشو اح میکنه، یا آدمای مریض توش جیشو اح میکنن، میگن قصری. بعضی گوشه اتاقش میذارن، یه گوشه مغازش. ملکه رحمت اینجا نمیان، تو این اتاق نمیان. در جایی که مؤمنا عکس مجسمه، عکس حیوان باشه، مثل سگ، گربه، این خرتوپرتا که مردم دارن، یا مجسمه های اینا باشه، مثل عروسه، یعنی چی پاندا ماندا، یعنی چی نمک دوناشون من چی جایی هست، میگه ملاک رحمت نمیان. سوم میگه در جایی که فحاشی کنن، ملاک رحمت اونجا نمیان. منظور حالا چی بود؟ دهن باید پاک باشه. حالا تو مباحث خودمون که بحث بهداشت فردی و اجتماعیه، اگر من با چوب نیجارو خلال کنم مکروه بود. روایت چی خونده؟ حالا روایت دیگه میارم، تا 6 روز حاجتت برآورده نمیشه، چون خروجی درخواست بجات خروجی ناپاک، ناپاک اخلاقی ها. قصار فهمیدی عمو جان؟ حالا ابرو بنویسم، ابرو بخونی. قال ابو عبدالله علیه السلام من تخلل بالقصبه لم تقوه، با تقاف صدزاد، لم تقوه لهو حاجتون ستت ایامن، هرگز برآورده نمیشه به نفع این شخص تا 6 روز حاجت و درخواست به جاش. این از کجا گفتی؟ وسائلشیه طبع آل البیت جلد 24 صفحه 423 حدیث 3960. بقیه روایت رو انشالله فردا میخونیم. یکم حواشی که زنم یادداشت بفهمه. دکتر اکبری فوق تخصص درمان ریشه گفت معالجه ریشه دندان آخرین درمان است قبل از کشیدن دندان. خب یکم صبر کنیم باز روایت بخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تخللوا، خلال کنید بعد از قضا مسلمونا انسانهای فرهیخته، فانه من النظافه، این از نظافت و بهداشتی و نظافت من الایمان، نظافت از ایمانه. بعضی یادتونه شنیدین میگن روایت ندارین، و نظافت من الایمان و الایمان مع صاحبه فی الجنه، ایمان با صاحب ایمان هر دوشون تو بهشتن، چون باور صحیح داره، عمل صالح داره، نیت خالص داره، در چارچوب اسلام ولایی عمل کرد. روایت بعدی، حرف این فوق تخصص که خوندم یادتون نره، نگفتم آخرین درمان معالجه ریشه است؟ اگر ریشه معالجه کردیم جواب نداد، حالا دندون رو از ریشه میکشم. حالا پیغمبر اکرم تو روایت بعدی من و شما رو گوشمالی میده، میگه عزیز من دو تا چوب هیچ وقت یادت نره، یکی چوب خلال مستحب یا مستحب مؤکده، یکی چوب مسواک. این دو تا چوب یادت نره. دوست داری به عذاب و درد کلبتین انبردست گازنبر مبتلا نشی؟ این دو تا چوب یاد نره، یکی خلال دندان بعد از قضا با چوبی که مستحب یا مستحب مؤکد توضیح دادم، یکی هم با چوب مسواک که بهترین چوبش چیه؟ همون جون چوب عراکه. حالا عبرو بخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من استعمل الخشبتین، هر کسی که به کار بگیرد دو تیکه چوب را، یعنی خلال دندان بعد از قضا را و مسواک زدن قبل از وضو را، الفلامای هر دوش الفلامای چیه؟ معهود ذهنی که ما از روایات دیگه میفهمیم، خلال کردن بعد از قضا را جایی که آب هست و مسواک زدن قبل از وضو را جایی که آب هست. هر کسی این دو استعمال رو یادش نره و به کار بگیره، امنه، در ایمنی هست از عذاب الکلبتین، از سختی و شکنجه و عذاب گاز انبر، انبر دست. ببین آجا سگ روزه چی سگ میگیریم؟ چون پاچگیره، مخصوصا وقتی که هار بشه، وقت بیماری هاری بیماری عفونی، یعنی سگ هار پای شخص گاز کن، شخص درمان نکرد، خودش هم هار میشه، این بیماری عفونی هاری هم به دیگران منتقل میشه. اینه شوی میگم واقعیت دارم. یکی از 809 بیماری عفونی که داریم، یکی هم چیه؟ بیماری هاریه. حالا گاز انبر یا انبر دستم به عربی کلبتانه، کلبتانه. حالا اینجا چون که مؤمنا مضافن الیه نمیشته کلبتینه، یعنی گاز انبر، انبر دست، نمیگیم حمله گاز انبری، دردناکه دیگه، آدم تحت فشار شدید بیمورد قرار میگیره، الکی اذیت میشه. میخوایی تحت فشار بیمورد گاز انبر به خاطر این دندون قرازت که ابریشه بکشن قرار نگیری، آخه اوخت در نیاد. این دو تیکه چوب مفید خلال دندان بعد قضا و مسواک قبل از وضو یادت نره.
قید جایی در آب
هست؟ بله دیگه، اما برای که شلخت بازی در نیاری، آب طاهره، آب مطهره،
یعنی بعد خلال آب تو دهن بگردن؟
نه، هر چوب خلال هر بارم خلال کردی زیر آب بگیر، نه اینکه من باکتریا رو جابجا کنم، هیچ عدالت باری بعضی دهن نمیدارم. میگیرین چی میگن؟ مثلا این دندون خلال میکنه، بازه این دندون هم خلال میکنه، باکتریا رو جابجا میکنه، حرف هم گیرد چی میگه؟ هر دندون که خلال میکنی نوک چوبتو زیر آب بگیر، باز دندون بعدی زیر آب بگیر. بعضیا بگیرن با دستشون چیز کنن. این شیخ نمیگم شما تو ادارات دقت کنید. از با اینکه بهداشت رعایت نمیشه. سعی دندون خلاق بعد با دستش تمیز کن. بعضیشون یکم فیگور میگن دستمال کاغذی نمیدن. خود این دستمال کاغذی ضد عفونی نیست. بعد این چوب خلاق میگه با اینجوری میکنه. باز خود این قارچ داره، باکتری داره، ویروس داره. باز باکتری دندونم بهش اضافه میکنه. اون کار غلط مردم میگم، غلط مشهوره. پس جایی که آب یا بعضی دیگه هم مقدس بودن خوبه، خر مقدسی بده. که من چوب خلالو تو جیمم بزنم، حالا وقت نمازه چوب خلال در بیارم بعد میذارم تو جیم، همین تو جا نمازه، این چه غلطی؟ قرب و شرق خود فراری میدی، فامیل و همکارات خود فراری میدی، این چه غلطی؟ همون بعضی سر نمازه. جایی که آب هست، لذا میگه منسونن الوضو، میگه منسونن الوضو تو روایات، نه منسونن الجیب یا تو جانماز بذاری، منسونن الوضو. حرفا رو خیلی دقت کن، میخوام این کارا غلط نباشه که مردم فرار کن. اینی که دین میگه، پس خلال بعد از قضا جایی که آب هست، مسواک قبل وضو جایی که آب هست، منسونن الوضوء، از مقدمات وضوء. بعضی روایات میگه شطرون من الوضوء، یعنی اینقدر اهمیت داره مثل اینکه جزی از وضوء باشه، به شدت اهمیتی. ببخشید اینطوری نشون دادم چون بعضی ها این غلط ها میکنن، خواستم این بدعت ها از بین بره. همجور که دین میگه عمل کن. پس ها فهمیدیم مؤمنا. خب حالا امن عذاب الکلبتینه، بعد دکتر لبی بیرون تو پرانتز توضیح میده، ای لا یحتاج الى ادخال الکلبتین الى فمه، نیازی نیست به داخل نمودن گاز انبر یا انبردست تو دهان شخص، لقطع اسنانی که دندوناش از ریشه از تو فکش در بیان. روایت بعدی، حالا قبل از اینکه این چند روایت بخونم، این سه تا روایت باشه واسه فردا. حالا زیایی گوید یادگاری بنویسین از ما 14 مطلب. زیایی گوید سفارشات معصومین، سفارشات معصومین علیهم الصلاة و السلام بر بهداشت دهان و دندان و لثه و حلق و چند تا نقطه بذار. ببین الان اسلام چند چیز میگه دیگه. ببینیم اونا خلال بعد قضا، مسواک قبل از وضو یا مسواک قبل خواب، اینا روایات، مزمزه کردن، استنشاق کردن، قرقره کردن. من خودم از متخصصینه گوش و حلق رو بینیم و فوق تخصصای حنجره شنیدم، میگن اگر این مردم به اینایی که دین میگه عمل کنن، هیچ کدام این ناراحتی های این قسمت رو نمیگرن، هیچ کدام. اسلام، اونم اسلام ولایی، آیین برتره و مکمل ادیان گذشته است. حالا اینجا تا اینجا توضیح دادم. سفارشات معصومین علیهم السلام بیشتر بر بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری ها است. پرانتز باز، گرچه در درمانهای مختلف فرمایشات ارزندهی دارند. خب به مقدار سوالایی که راویا یا مریضا کردن یا حضرت بیشتر از اون توضیح داده، به مقداری که دیده ظرفیت اجتماعی، اگر نه باز مطلب بیشتر بوده، حضرت سکوت کرده چون ظرفیت اجتماعی نبوده. حالا مؤمنا 14 چیز میخواییم از روایات و ستان بگیم. یک، خلال بعد از قضا. دو، مسواک قبل از وضو، سه مصرف نمک اول و آخر غذا یا پودر نمک روی لثه ها و دندان کشیدن، چه با نمکش که الان توضیح دادم، چه بی نمکش که تو روایات داریم. حداقل سواک، مسواک زدن چیه؟ با انگشت روی لثه هاتو تمیز کنی، که قبلا واسهتون توضیح دادم. یعنی این دست شستی تمیزه، این لثه بالاتو اینجوری میکشی زیر آب میگیری، میکشی زیر آب میگیری، میکشی زیر آب میگیری، این روش بود، حالا پشتش هم همجور زیر آب میگیری، زیر آب میگیری، زیر آب میگیری، پایین هم همجور مؤمنا پشت رو. دو شیشتا هم میشه دوازده، دوازده بارا دست شستی هم دوازده بارم که رو لسته کشیدی توضیح شدارم چه مدلی شدم. با نمکم، با نمکم تخلیه سلولی لسته ها میشه، اونایی که افتادگی لسته دارن یا لسته شون چیه متبرم. مطلب چهارم، آره پودر، پودرش ها، پودر نمک. مطلب چهارم، خوردن انار با هستش، شرطی که یبوست نداشته باشی، خوردن انار با هستش خوب بجای. این هم لاهای دندونات رو تمیز میکنه، خودش یه ضد عفونی طبیعه، در این حال که ریز مغذی هم هست، ریز مغذی هم هست. یا مثلا اگر آفت دهان داری و گرم مزاجی، خب گرداندن آب انار میخوش باشه توی دهان و بیریزی بیرون، این آفت دهانت خوب بشه در گرم مزاجم. و الا نه، اگر دهانت تمیز بوده قبلش خلال کردی، مسواک زدی، شستی، تمیزم، حالا آب تو دهانت میگردونی، آب انار قورت میدی، اشکال نداره دیگه، لثات هیچ وقت متورم نمیشه، افتادگی لثه هم نمیگیره. مطلب پنجم، این تو بحث رمان بکنم. مطلب پنجم، خوردن خربوزه که چند ماه قبل خوندیم درسشو، خوردن خربوزه قبل از غذا یا بعد از غذا فواید متعدد داشت. یکی هم چی بود؟ دندونها رو پاکیزه میکنه، فضای دهان رو پاکیزه میکنه، سبب سفیدی دندان هم میشه. حالا دیگه نه، خربوزه طبیعی، مفروغان انها، خربوزه طبیعی، آره خربوزه طبیعی سالم میمونه به شرطی که کودش کود برگ باشه. کود حیوانی میزنن، کود شیمیایی میزنن، آمپول هورمونی میزنن. بله بله. حالا باید زمین رو چیکار کنن؟ خورد کنن قبل از اینکه بهار بشه. زمین رو رفت و برگشت شخ بزن، زیر رو کنن زمین. فصلهایی که، سالهایی که یخبندان نمیشه، کخهای خاک بیشتره، لذا پوسیدگی میوه ها بیشتر. آفرین. بله بله بله. این هم مطلب شیشام. پس ما هر چی میگیم داریم طبیعی میگیم، این ور این ور نریم. حالا اونی که فرمودم باید بریم تو بحث انگلای گیاهی، خود اون یکی دو ماه وقت میگیره، قصه نخواهیم اونو بعدنا میگیم. ما بگم اونا بحث ها متفرقه میشیم. پس اینجا شد چی؟ خربوزه رسیده سالم طبیعی قبل غذا یا بعد از غذا، اونی که تو روایات بود. مطلب ششم مؤمنا، سرکه طبیعی اول یا آخر غذا. حالا اگر کسی نمک براش ضرر داشت، بیماری های متابولیکی داشت یا فشار خون نوسانی داشت، حالا اول آخر غذا چی میخوره؟ سرکه طبیعی میخوره، انگور عسکری الخلو که قوت الانبیاه، نوک قاشق چای خوری مؤمن. اینم خیلی فواید داره تو پزشکی جدید هم مؤمنه، تو بحث فوق تخصصی لثه و تخصصی جراحی و لثه همینه میگن. میگن اگر کسی با محلول آب سرکه تو دهان بگردونه، تورم لثه، افتادگی لثه، خون روش لثه که تو خواب یا بیداری میاد، همه اینا خوب میشه. تا موقع یه چیز صرف به قول دهنش خون میاد، همه اینا خوب میشه. در خواب و بیداری گاهی لثه هاشون خون میاد، اینا همه خوب میشه. و لثه ها از قرمز شفاف بودن تبدیل میشه به رنگ صورتی و محکم میچسبه به بن دندون. دیگه دندون لقیت هم چی میشه عمو جان؟ خوب میشه. حالا باز چیزای دیگه هم هست، فعلا همینقدر بسه. پس سرکه طبیعی اول و آخر غذا یا در دهان گرداندن و قرقره کردن مخصوصا شب قبل خواب. کسی که عفونت لوزه های جانبی داره یا تورم لوزه سوم داره یا آنژین گلو داره یا تلخی صبحگاهی یا بدمزگی اول روز در فضای دهان داره، حالا در همه این موارد ها یا مال خون روش و تورم لثه اینا، در همه این موارد مزمزه کنه، آب سرکه رو بریزه بیرون، قرقره کنه بریزه بیرون، مؤمنا تمام این مواردی که شمردم همه اینا خوب میشه. مطلب هفتم، اون در سرکه سفید بود. در سرکه سفید میگیم با آب قاطی بشه که سرکه صنعتیه، که یک سوم سرکه سفید بود، دو سوم آب. فهمش آقا درسته. اما الان سرکه طبیعی ها میخوام روایت بیم. تو سرکه طبیعی که بهترینش سرکه طبیعی انگور عسکریه، نه دیگه لازم نیست با آب قاطی کنی. تصور فرمودیم مؤمنا تو دهن میگردونی میریزی بیرون، قرقره میکنی میریزی بیرون. خب درست شد مؤمن؟ خب مطلب هفتم، کسی که دندوناش لقی داره میگیم نکنه شکلات زیاد میخوری، نکنه مواد قندی شیمیایی زیاد میجایی، نکنه نوشابه‌های گازدار یا میوه‌های شیمیایی زیاد میخوری. این مال شکموها یا بدخورا. مال بعضیا که اهل دودن، نکنه سیگار، چپق، پیپ، قلیون، نکنه اینا زیاد میکشی، یا نکنه مواد افیونی مصرف میکنی، یا شب نشینی های مبتذل، قرص های روان برگردان. تمام این موارد که گفتم هم نارسایی لثه میاره، تغییر رنگ لثه میاره، کم کم لثه هاش قهوه‌ای میشه، خاکستری مایل به سیاه، گاهی لثه هاشون سیاه میشه. اینجا لقه دندون مثل نردبون متحرک میشه، یعنی اینجور میشه اینجور میشه، یعنی قشنگ دندونش میره و میاد. جراحی لثه هم جواب نمیده. پس اینایی که شماردم که بده همه رو باید ترک کنه. حالا با محلول آب سرکه شبا قبل خواب توضیح دادم، در روزم هر وقتی که مسواک میزنه دهن شست تمیز شد، حالا با پودر سعد کوفی، سعد کوفی سین عین دال، سعد کوفی پودرش کنه، بعد که دهنش قشنگ شسته تمیز همه چی تمام، حالا این پودرا بریزه رو چوب مسواکش، مسواک بزن، بون دندونا رو محکم میکنه. روایات داریم. خب هفتم، پودر سعد کوفی به دندان و لثه کشیدن از برای استحکام این دو. مطلب هشتم، آفرین آفرین، میتونم نشوره فقط تو فضای دهانه، نمیخواد قورت بده، میتونه همجور باشه یه مدتی، همجور باشه اشکال نداره، نه ضرر نداره، چون فیبر گیاهیه، ضرر بر معده نداره. بله همجور، بله خلال هم خوبه، مسواک هم خوبه، این همه حافظه رو تقویت میکنه، 12 فایده داره. نه اینا اکثرا ریشه خار مقیلانه، خدا لعنت کنه وهابیا رو. اینا حاجبا نوینی آونده چوبی آبکش جدا نیست، این چوب یک تیکست، یعنی دورش هم پوست شمیکنی هم اینه یه چوب یک تیکست، اون که فاتحه مینای دندون رو میخوره میخونه. نه اونجا آونده چوبی آبکشش حاجی پریشون میشه، مثلا وقتی این تیک پوستش رو برمیداری این پاشون میشه، این همین پرزای مسواکت. بعدم همیشه که شستی تمیز، باز اینو بذار توی آب، آب تمیز، باز فردا خلال میکنی، مسواک میزنی، دهن تو شستی تمیزه، حالا این چوب عراق در میاری مسواک میزنی، اینجوری مراده ها. خب عمو جان باز زیر آب میشوری میذاری سر جاش تو آب تمیز، اینجوری ها چوب عراق ها، یعنی این اکثرا چوبای عراقی که هست خار مقیلانه، من دست حاجی ها گرفتم ها دیدم ها، دیدم این مومن ها ریشه های خار مقیلانه، چوب یک تیکه است، مینای دندون رو خراش میده، اما مثل الماسی که به شیشه بکشی خراش مینای دندون رو، پوسیدگی دندون رو افزایش میده. خب این مؤمنا مطلب هشتم که الان میخوام شروع کنم بگفتم، هشتم با چوب عراق مسواک زدن، مستحبان فی مستحب، اصل مسواک مستحب، با چوب عراق مستحب مسواک بزنی مستحب دوم، عرضی مسواک بزنی اینم مستحب سوم، اینجوری مسواک نزنی که زوائد لای دندونات بمونه، اینطوری مسواک بزنی بین دندونات هم باز نگرده، مثل وقتی که میری میدونه تیر میخوای تیر اندازی کنی، اینجا اگه درد بسته باشه گوشت میگه باق، تا یه مدت صدا رو بم میشنه. تو مسواک زدن اما فاصله بین دندونا باشه، بالا پایین مسواک بزن، بحث مینیمم ماکسیمم عرضی مسواک، طولی اینجوری مسواک نذاری بری و بیای، لای دندونا چی میشه؟ همونجور میمونه، آسیب لای دندون میمونه. اینم حالا چرا با چوب عراق مسواک بزنین؟ تقویت مینای دندان میشه. و الان در اروپای غربی عصاره چوب عراق رو میگیرن آقا به دندوناشون میکشن برای استحکام دندوناش. و قصه من و شما آتشقاله آلمانی رو به عنوان خمیر دندون فلان پشمدان میارن تو ایران میفروشن، خمیر دندون آلمانی چی چیه، بعد تابلوهای گندم میزنن تو این فلکه جانباز. خودم پارسال پریسال دیدم. حالا آلمان چیه؟ اون مواد شیمیایی چیه به صدام؟ حالا چی آتشقاله‌ای باز تو خمیر دندون شیمیاییش کنه که بخورد ما شیه بده؟ حالا غرب و شرق در تعجب با این مقدار مواد شیمیایی که تو ایران میاد چجوری شیعه زنده هم؟ شکنه ما سبیه یه علامت سواله. حالا مقدار مواد شیمیایی که تو استان خراسان رضوی میاد از تمام استانهای کشور بیشتره. آیا نباید مسئولین یکم فکر کنم؟ این همه مواد شیمیایی استان رضوی کجا میره؟ باید مواظب حرکات مرموزانه دشمن باشی، چون از جایی که گمان نمی کنی مؤمن ها بهت ضربه می زن. نمونش بغل گوشمون تو افغانستان و عراقه، به اسم بمباران یا راکت و موشک اورانیوم ضعیف شده ریختن، ضریب کودکان ناقص الخلقه و ضریب سرطان خون تو افغانستان زیاد شد. تو عراق اصلا ایدز نبود، اصلا هپاتیت بی نبود، اچ آی وی فعال یا یرقان پیشرفته دو بیماری اصلا نبود. این کیسه های اهدایی واحد خون انتقال خون فرانسه به عراق، این عرب ها رو از زن اومد کوچیک و بزرگ مبتلا به ایدز و هپاتیت بی کرده. خواستم بگم دشمن بیدار خبیث شرور اگر ساده لوحی کنی یا خودت به خواب بزنی ها، دشمن همیشه بیداره و از اصل غفلت استفاده میکن. پس تا اونجایی که یقین نداری نباید آتشقالای خارجی بخوری. تو بحث سوسیس و کالباس و شکلات خارجی هم همینجوره که پودر استخوان خوک و پیه گوشت خوک میزنن که بی غیرتی در مردان و پسران و بی عفتی در زنان و دختران می آورد، یا به اسم انواع سیگار ها سیگار ماری جوانا می فروشن که یهودی ها از آمریکای لاتین ترانزیت می کنن به ایران، و در ایران این دکه های روزنامه فروشی بعضی هاشون به اسم سیگار بانوان می فروشن. ضریب شهوت رو در اینها به صورت انفجاری قرار میده. اکثرشون هم که ازدواج نکردن، اونی هم که ازدواج کرده شوهر جوابش نمیده، همشون که مؤمنه نیستن. این غلطکاری ها میشه که داره میشه، فساد از شب به روز میرسه و علنی میشه و ضریب طلاق سرسام آور میشه. پس هر آتشقالی که به اسم مدرنیته یا از غرب و شرق میاد، آدم نباید عبدالبت یا عبدالفرج باشه همجور بدون فکر و تحقیق بلعت کنه بخورن یا استعمال کنه و به کار بگیرن. دشمن حرکات ایزایی شرورانه مرموزانه دارن. شیعه بودن با ساده لوحی با قفلت نمی سازن. کسی که دوست داره شیعه اثناعشری باقی بمونه باید هوشیاری لازمش رو در انجام کارهای صحیح حفظ کنه. این مطلب چندم مؤمنا، هشتم با چوب عراقی که واقعی ها اینجا دهان دندون تمیز چکار میکنی؟ همجون مسواک میزنی تا تقویت مینای دندان، فواید دیگه هم. مطلب نهم، جویدن اشنان یا قاصول فارسی. تو روایات اشنان میگه برای ضد عفونی دهان حلق و خوشبویی دهان مفیده، اما خوردن اشنان چند بیماری میاره. یکیش ضعف و سستی زانوه. لذا آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو بحث اسنان در طب رسول مصطفی جلد یک و روایات تحقیقی آورده. حالا ما اینجا یه تذکر داریم. پس مطلب نهم، اشنان رو جویدن فضای دهان رو خوشبو میکنه و یک ضد عفونی طبیعی، ضد باکتری و بعضی از اقسام ویروس ها هست. ولی نباید بخوری ها. بخوری مکروهه. چند بیماری میاره؟ یکیش رو ستون گفتم. مطلب دهم، اسمشی اسم گیاهه. آره چند تا اسم داره مؤمن؟ قاصول فارسی اسم دیگهش هست علف شوره. اسمای دیگه هم داره. تصور فرمودید؟ این مطلب نهم. مطلب دهم، فقط بجوی ها، تو دهن بگردونی بریزی بیرون. سه بار تکرار کردم. نباید بخوری. بخوری سه تا ضرر داره. تو روایات شیعه بیان کرد. مطلب دهم، خوردن آویشن و نعنا. خوردن آویشن و نمک اول و آخر غذا. یادتونه گفتیم 11 فایده داره؟ یکیش هم خوشبویی دهان بود و چیزای دیگه هم بود. مطلب 11 هم، خوردن سیب بعد از غذا. مطلب 12 هم، خوردن تمر خرمای خشک یا خرمای تازه بعد از غذا. قبل غذا هم میشه، در وقتی که روزهای مستحبی یا واجب گرفتی شرعی، افطاری تو با خرما یا حلوا خرمایی باز کنی. آفرین. بله، آب خوردن اشکال نداره. خب آفرین. بعد یکی از جایی که جایز، بعد خربوزه با شکم گرسنه، خرما با شکم گرسنه. حالا محرمزونه، خرما با خرما افطارت باز کردی. حالا مستحب دیگه چیه؟ آبجیش بلعم بخوری. با خرما باز کردی، بعد آبجیش بلعم بخوری. دیگه حرارت داخلی معده به 70 نمیرسه که شقاق معده بگیری. میخوام دین رو بگم، و همش به هم مرتبط، همش سنجیده است. این 12. مطلب 13، خوردن زردک یا هویج زرد. مطلب 14، خوردن کاهو. بین غذا، بعد غذا، بین روز، شب قبل خواب، حالا هر وقت دوست داری. خب از روایات شیعه تعدادی براتون در آوردم. انشاءالله چیزایی که بوی بد دهان و حلق میاره 20 علت داره. اینا رو انشاءالله فردا میگم. اول این سه تا روایتشو میخونم توضیح میدم، هنوز مونده. بعدم اون 20 تا رو انشاءالله میگم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. بله بله، کندر مفیده. کندر به جایی مفیده. کندر هم اضافه کنیم. آفرین آفرین. بله بله بله، قورتش هم بدی خوبه. اگه کسی بدش میاد به جای، اما به خاطر دهان و دندان اگر به جای خوبه. کندر هم بنویسیم. اللبان